بحث خارج از سوار 21 آبان 90
خب بحث ما در ارتباط با افتخان این قاعده اینه که یه حیعتی بذاریم چایی درست کنم با حالا چایی بدنیم پنیز چیش که درست کنم حیعتی
که با همه ملاسف باشه
حقش اینه ها که یه تحقیلی بکنن رو فقا
به معنی الان به جمعی لوازمی با آخاری
هلی منتقل شدیم آقا یاد نکر ولی انتقال عاصه
انتقال نمیشه اما
انتقال عاصه جیتش نه آخه ببین تشکیکی جامعه وقتی عید قبیل در میشه اشارا به وقتش اشاره تشکیک اردی درست خب مهد شریف سروران مکرم و معززم به صلوات دیگری ختم بفرمایید بحث ما در ارتباط با فرمایشات بزرگان از اساتیدمون در باب تقسیم حکمت نظری و حکمت عملی به اینجا رسید که اون نظریه که آقایان میخواستن تقسیم به سنخه را یعنی بگن جنس گزاره های حکمت نظری جنس گزاره های حقائق و جنس گزاره های حکمت عملی از جنس گزاره های اعتباری و میخواستن این مطلب رو بذارن خلاصه اصلش رو به حساب بوعلی ما این رو اشکال کردیم و گفتیم متوجه واقعا نمیشیم
عبارت اصطلاحی من حل
بکنیم داره شاید از شد که اینو ما این مقدار ملتزم نیستیم و ملتزم نمیشیم و تفکیک بین حکمت عملی و حکمت نظری بر اساس جنس گزاره ها خلاصه یه مطلبی نیست که بشه به حساب بوعلی گذاشت. اصل مطلب ما همین یه جمله بود که آقایان شش علم برهانی برای ما ارائه میکنن و این علوم برهانی را حکمت میدانن، حکمت را هم ناظر به کشف از واقعه خارجی تلقی فرمودن. فیلسوفانی که اینطوری صحبت کردن و حتی تقسیم به قرض و قایت را یک تقسیم ثانوی گفت، همه را گفت بداند که بداند یا بداند که عمل کند. ثانوی تقسیم کردن گردن اینا نمیشه مسئله جنس گزارها رو گذاشت و لذا اینا یه مقدار سخته. بله اگر اون عبارت ملا هادی را در شرح منظومه اون قیل را که ما بگیم استکمال انسان فی جانبه العلم و العمل مبنای تقسیمه که اولاً به ذات تقسیم به قایت باشه دیگه، اونو میشه براش یک خلاصه حسابی بازده من اینا با عبارات آقایی انشاءالله بعدا تو بحث فلسفه اخلاق و حالا تو همین بحث خودمونم که شاید انشاءالله رسیدیم بحث نظریه نهایی و مختارمون که میخوان فرمایش آقای طباطبایی رو تبیین کنیم اینو عرض میکنیم که اون که بوعلی در ارتباط با گزاره های قراردادی داره اون ناظر به آراء محموده است. آراء محموده اصلا قسیم باب برهانه. اصطلاحی تلقی شدن آراء محموده اتفاقا برعکس مدعای ما نتیجه میده. ما اگر اینا رو برهانی تلقی کردیم باب در واقع آراء محموده را قسیم باب برهان دونستیم بعد خلاصه یقینیاتی رو که در باب برهان ما باشون کار میکنیم واقع نما و با اون سازمان تلقی کردیم، این آراء محمود و اصطلاحیات را خلاصه این مقداری باید جدا کنیم از اینا، نمیشه اینا را به اون حساب گذاشت. و لذا تعبیر اصطلاحی درسته در عبارات بوهری، قراردادی بودن، ادراک اعتباری بودن به معنای اصطلاحی بودن در آراء محموده یه حرف، اصطلاحی بودن و اعتباری و قراردادی بودن در حکمت عملی حرف دیگری. لذا انشاءالله همطور که قبلا باش کار کردیم، حالا انشاءالله وقتی به قول مختار رسیدیم این بیشتر تبیین میشه. کما این که عرض شد اگر کسی بله همون که شما میفرمایید اگر عرض ما باشه، اگر کسی مطلب ادراکات اعتباری را هم تصویر کرد، این نیست که بیاد همه اعتباریات را از نتیجه توجه نفس به تدبیر بدن بدانه. اون موقع ما در مسئله اعجاز الفاظ قرآن کریم که دلالتشون بر معانی قطعا اعتباری و قراردادیه و با همین حیث اعتباری و قراردادی وحی خلاصه صورت میگیره، وحی هم در واقع خلاصه نظم و نسق خاص خودشو داره، با همین حیث که اعتباری هستن، لفظ هستن، داله علل معنا هستن و اینا، اون موقع اینا رو باید یه طوری تدبیر کنیم و تصویر کنیم که از توش الزاماً این در نیاد که بحث نفس علاقه ساتته دوگونه نظر به بالا و نظر به پایین داره. خب نه، انشاءالله سر جای خودش اگر حالا برسیم به این بحث الان رو تا برسیم به اون قسمت نهایی ببینیم به کجا میرسیم. بالاخره به هر کس که این حرف رو میزن شاید متقید که اینو برای کلشون قبول کرده. خیلی خوب، خلاص. بسیار خوب دیگه، حالا به هر جا که باشه بالاخره اصل مطلب رو باید دقت بکنید که ادراکات اعتباری ما لازم نیست که همه نتیجه مگر که حالا نفس به طور دیگه معنا بشه که اون موقع پایین و بالایی برای کسی باقی نمیمونه با این با اون تعبیری که خلاصه در عبارات بزرگانی مثل حضرت امام رضوان الله تعالی علیه هست. تا ببینیم حالا چی میشه. الان یه حال این دوتا مطلب رو در جنبندی آوردیم که پس ما برای فیلسوفانی که شش علم برهانی به ما میده و باب جدل را و باب آراء محموده را از میخوام قسیم باب برهان قرار میدن، اون تعابیر اصطلاحی و اینا را نمیتونیم داله بر اختلاف سنخی خلاصه گزاره ها بداریم. این تا اینجا نکته بعد این شد که خب حالا اگر ما وارد حکمت نظری شدیم و حکمت نظری را گزاره های حقیقی تلقی کردیم که این قدش مسلمه، این حکمت نظری را که گزاره حقیقی تلقی میکنیم به چند قسم باید تقسیم بکنیم؟ آیا ما حکمت نظری را به چهار قسم باید تقسیم کنیم یا حکمت نظری را به پنج قسم باید تقسیم کنیم یا حکمت نظری را به شش قسم باید تقسیم کنیم؟ چون تو تعابیر اساتید بزرگوار ما یه سری ابهاماتی اینجا وجود داره. خب یک تعبیر استاد عظیم شأنمون از آیت الله مصباح هست که حکمت نظری را ارسطو به چهار قسم تقسیم کرده، ولی در فلسفه اسلامی سه قسم تقسیم شد. چهار قسم ارسطو را ایشون تبیین میکنن که در عبارت ارسطو الهیات بالمعنى الاخص معرفت الربوبیه به اصطلاح از امور عامه جدا شد. حرف درستی هم هست و قبلا هم گفتیم مرحوم مطهری هم در همین درس‌های الهیات شفاشون نقل میکنه که آخوند ملا صدرا در تعلیقش بر الهیات شفا عین این مطلب رو داره. ایشون هم میفرماد، آیه مصباح هم فرمودن
اصلا طولای جوادی ها فهم نه حرف درست نیست به چنین چیزی هست ایشون هم دارد آقای مصدی هم دارد که اقسام حکمت نظری از نظر ارسطو چهار اساس صدر المتعلی در صفحه چهار تعلیقه میگوید اقسام حکمت نظری در نزد قدما سه تا و در نزد ارسطو و اتباعش چهار تاست به این نفع که علم کلی را اضافه کرده هم. بعد خودش میگوید مانعی ندارد زیرا علم کلی داخل در الهیات است. آنگاه تقسیم سگانه را به ترتیبی که ما بیان کردیم که آنها میخوان بیان کنیم اشاره میکنه. پس اینقدرش روشنه روشناشو بگیم تا به ابهاماتش برسیم که ارسطو گفته چهار تا طبیعیات و ریاضیات و معرفت و ربوبیه و علم کلی امور عامه رسته را مولا صدرم اقرار کرده که ارسطو چهار تاشون کرده مسلمین قدما سه تاشون کردن بعدم مولا صدر گفته اشکالی نداره چون ما معرفت و ربوبیه را الهیات بالمعنی الاخص را داخل در فلسفه اولا قرار میدیم و فلسفه اولا را تقسیم میکنیم به دو بخش امور عامه و الهیات بالمعنی الاخص اگر اینطوری گفتیم اون موقع در واقع تقسیم برمیگرده به قول مختار قدمای ما که قول مختار قدمای ما در واقع ثلاثیه حالا قول مختار قدمای ما ثلاثیه با چه مبنای ثلاثیه؟ با همون استدلال معروف که در عبارات هم مرحوم مصطفی در درس های الهیات شفا آمده هم در عبارات استاد بزرگوار حسایت الله جوادی در رحیق آمده ایشون در بحث‌های رحیقشون دارن وجه حس رو دارن و معروف هم هست دیگه حالا بله منتها قبل از اینکه وجه حس رو بخوانم عرض می‌خوام بکنیم این وجه حس مشکل معرفت و ربوبیه رو حل میکنه اگر حل کنه حالا بعداً باید ببینیم مثلا میتونه این وجه حس مشکل معرفت و ربوبیه رو حل کنه یا نه
سه قسمش کنه
اگر بتونه حل کنه و اشکال رو مرتفع کنه شارت هایی رو که ارسطو گفته به سه تا برمیگردونه شارت های ارسطو میشه یک طبیعیات دو سه معرفت و ربوبیت چهار امور عامه علم کلی به اصطلاح که اینا در واقع برگرده سه تایی بشه اگر بشه اینا رو درست میکنه ولی متاسفانه که حالا مشکل اصلی بحث ماست اینه که ما عبارات دیگری داریم از استاد بزرگوارمون و اساتیدمون که اونا رو چطوری باید با این وجه حس حل کنیم یکی از اون عبارات که خواندیم اون عبارت بفرمایید معروفی بود که در رحیق جلد اول خوندیم عبارت رو که فرمودن تقسیم فلسفه به نظری و عملی و اقسام چهارگانه حکمت نظری و همچنین اقسام سگانه حکمت عملی از جمله علم اخلاق از تقسیمات برهانی علوم هستند که چهارگانه حکمت نظری رو ایشون اینجا تصریح نمی کنه که اون چهارمی منطقه ولی با توجه به برهانی که در حس میاره و اعلام میکنه که معرفت و ربوبیه داخل در امور فلسفه اولاست و دو فصل از فلسفه هستند در واقع چهار تا بودن به منطق میخوره در اشاره بعدی اشاره دوازدهم باز یه تعبیری دارن از این جهت در تفسیر آن گفته میشود حقیقت موجود در باب فلسفه اولا بدون آن که به قید ریاضی یا طبیعی یا منطقی اینجا دیگه صریحه در اشاره بعدی صریحه که ما معرفت ربوبیه رو میبریم توی فلسفه اولا ولی یعنی موجود به ما و موجود رو که موضوع فلسفه است جدا میکنیم موجودی که مقید به قید بگو ریاضی یا طبیعی یا منطقی حالا متاسفانه اینجا یه چیزی رو یا خلقی حالا خلقی هم اضافه شده
از عملی اومد
حالا ببینیم خلقی که بیاد حالا اصلاً با بحث برهانی بودن عیبی نداره اخلاقم چیزشه، اما با تفکیک موضوعیه بشه موجود مقید به قید خلقی، بعد موضوعی بخوام جدا کنم. الان بیشتر شدن علوم طبیعی، ریاضی، الان ما مشکلمون
منطقیه
که با فلسفه که کنار هم بذاریم میشن اسام چهارگانه حکمت نظری. حالا خلقی رو بهش اضافه کنی
متعملی
میاد بالا،
خراب
میشه. ببینیم اوزامون به کجا میرسه. این تعبیر، تعبیری که الان اینجا در دست ما سایی میداری برامو گرفتاری درست کنیم. حالا ببینیم، حالا ما سوالمونه اول بزنیم یکی یکی درست کنیم ببینیم آخر سر جمع مطلب رو چطوری میتونیم حل کنیم.
بیرون بود
خب با موضوع بیرون کردیم، با غایت بیرون کردیم، گفتیم با موضوع که بیرون نمیشه کردش. حالا گرفتار ببینیم، حالا موجود مقید به قید خلقی، موجود مقید به قید طبیعی، موجود مقید به قید ریاضی. خب پس ببینید یه گیرایی ما داریم اینجا که گرفتارمون میکنه. در عبارت پس الان باید عبارت دلیل هست رو یه دقتی درش بکنیم و ببینیم عبارت دلیل هست که از این طرف اصرار به حصر حکمت نظری در سه تا علم داریم در مقابل قید منطقی که حالا میشه اقسام چهارگانه حکمت نظری، یا قید خلقی که مثلا بشه قسم پنجمی، یا حالا باید ببینیم چه کار بخواهیم بکنیم، افاییم بیاریمش بالا، موضوع انجداش بکنیم، موجود مقیده به این قید حکمی پیدا میکنه و این درست بشه که حالا ما فعلا گیرمون سر منطق. دلیل حصر هم خب روشنه، ایشون دلیل حصر رو که ذکر میکنن که بالاخره همه هم ذکر کردن که آقای مطهری رو بیان میکنن عبارات بو علیست و بعدم صدرا و تقویت کرده و خلاصه در مقام جمع‌بندی دلیل حصر رو میگن که معرفت و ربوبیت بیاد داخل در فلسفه اولا. معروفه دیگه، دلیل حصر رو چند بارم باش کار کردیم. به این ترتیبه میگن که موضوع حکمت نظری در واقع یه واقعیتیست که یا خارجن و ذهنن به ماده محتاجه یا خارجن و ذهنن به ماده محتاج نیست، یا خارجن به ماده محتاج ذهنن به ماده محتاج نیست، یا بالعکس واقعیتی که خارجن و ذهنن به ماده محتاج آقای میگن طبیعیات، واقعیتی که خارجن محتاج ذهنن محتاج نیست میگن ریاضیات، واقعیتی که نه خارجن و نه ذهنن به ماده محتاج نیست ولو با ماده هم باشه اما به ماده محتاج نیست میگن الهیات. الهی که میگن یعنی این. بعد هم میگن این که فرض کنید در واقع ذهنن محتاج به ماده باشه خارجن محتاج به ماده نباشه مستحیل. حالا وقت استحالش رو باز خود فلسفه تعبیر میکنه. اگر اینطوری تقسیم کردیم که واقعیتی که در واقع قسم چهارم محال دیدیم یه طبیعیات داریم، یه الهیات و مفاهیمی رو که اسمش رو میذاریم الهیات و محال در فلسفه اولا باشون کار کنیم، مفاهیمی هستن که نه ذهنن و نه خارجن به ماده احتیاج نداره. یه تقسیم حسی درست میکنن و با حس اصرار میکنن که پس ما حکمت نظری موسیقی اسمه. اگر اینطوری شد دیگه ارسطو نمیتونه بیاد بگه چهار تاست و معرفت و ربوبیه رو جدا بکنه. میگن نه، معرفت و ربوبیه باز از جنس فلسفه اولاست چون مفاهیمی هستن که به ماده محتاج نیستن، نه خارجن و نه ذهنن. با اون توضیحات مفصلی که باز منوای مطهری دادن دیگه میخوام حالا معطل نکنیم شما را که اینا در واقع لا به شرط از ماده، نه به شرط لا که مخصوص مجردات و مفارقات و ذات اقدس الهی بشن، نه خارجن و نه ذهنن به ماده احتیاج ندارن، لذا هم امور عامه شامل میشن هم اگر این دلیل هست مبنا باشه، خب این دلیل هست اگر با ارسطو مشکل ایجاد میکنه، تکلیف منطق چی میشه؟ اگر این دلیل هست باشه، تکلیف علم اخلاق که میخواد یه علم برهانی بشه و موجود را مقید کنه به قید خلقی،
مثلا علم اصالی
ببینید چی میشه؟ واقعیتی که در واقع ما باش داریم کار میکنیم و به حصر عقلی منقسمش میکنیم به سه قسم و سه علم تحویل میدیم، تکلیف قید طبیعی و ریاضی رو معلوم کرد، تکلیف قید تجرد رو هم معلوم کرد در مقابل ارسطو که میخواست مقیدش کنه به ذات اقدس اله یا مقیدش کنیم به مجردات بزرگتر از خداوند، به مفارقات مجردات بگیم نه لا به شرطه و دیگه مقید نیست. اما تکلیف منطق، تکلیف بفرمایید اخلاق، اگر اخلاق رو علم برهانی دیدیم و موجود مقید به قید خلقی را که موضوعاً میخوام جداش کنیم از موجود به ما و موجود، تکلیف این شروع برای اینکه یه مقدار باز مطلب توضیح بهتر و بیشتری پیدا بکنه، سوال ما این بوده با منطق اول کار بکنیم، با اخلاق یه مقدار چون مبنای مختار ما ممکنه فرماشه های طباطبایی بشه و اختلاف و اختلاف به سنخه بدانیم، ادراکات حقیقی رو در مقابل ادراکات اعتباری، حکمت عملی رو در مقابل حکمت نظری قرار بدید تو قول مختارمون، فعلا سن اخلاق فعلا کار نمی کنید تا به قول مختار برسیم، ولی منطق نه، منطق واقعا یک گرفتاری ما داریم که آقایون اصرار دارن داخل در حکمت باشد و این با همین توضیحاتی که بود. برای اینکه این مقدار باز مطلب روشن تر بشه، استاد بزرگوارمون هست آیت الله جوادی یه توضیحات خوبی را در ذیل عباراتی که ما در جلسه قبل به مناسبت دیگری ازشون استفاده کردیم ارائه میکنن، توضیحاتی دارن در جلد چهارم رحیق، یعنی جزء چهارم از جلد اول، به اصطلاح جلد اول اسفار رو در پنج جزء شرح دادن، جزء چهارمش، جزء چهارم رحیق که بنده هم شماره چهار میشه، جلد چهار میشه، ایشون توضیحات خوبی را ارائه میکنن. اون توضیحات توضیحات ارزشمندی است، حتما دوستان عنایت بکنن، توضیحات خوبی میدن. ما این عبارت در ذیل عباراتی که ما از اسفار خدمت دوستان خوندیم برای آنچه نشون بدیم آقایون وقتی حکمت میگن حتما با واقعه خارجی کار میکنن، اصل حرف این بود دیگه، ملا صدرا میخواست بگه من با مبنام در وجود ربطی معقولات ثانیه بفرمایید خارجی میکنم و تعریف حکمت درست میشه و آره عظیمی از فلاسفه برداشته میشه که اینا از این طرف حکمت را علم به واقع خارجی میدانن، از این طرف بخوان برای معقولات ثانیه فلسفی خارجیت قائل نشن. ملا صدرا فرمودن من با بحث وجود ربطی بیا حل میکنم، که توضیح داده شد که اینجا یکی از کسانی که میخواد مخالفت کنه ملا هادی سبزواری. ملا هادی سبزواری اونجا که خواسته مخالفت کنه و گرفتار کنه عبارت ملا صدرا رو، توضیحاتی داره فرمایشش که استاد بزرگوارمون خلاصه اونجا توضیح خوبی میدن که فرمایشات ملا هادی سبزواری در باب معقولات ثانیه منطقی وارده یا درباره مطلق معقولات وارده. تا توضیح آن که ملحدی با این بحث وجود ربطی و خارجیت وجود ربطی مخالف. از این طرف هم میخواد حکمت را علم به واقع خارجی کنه. توضیح میده ملحدی که بابا من چطوری میخوام حکمت و علم به واقع خارجی کنم در این حالی که وجود ربطی رو که ملا صدرا تو خارج درست کرد و خواست معقولات ثانی رو بر اساس اون خارجی کنه، من میخوام اینو قبول نکنم اگه حرف دفاع کنم. توضیح میده ملا هادی، همون توضیحی رو میده ملا هادی که ما در حاشیه شرح منظومش خوندیم. میگه اب نداره، من میتونم همون کاری رو که برای معقولات ثانی منطقی کردم برای مطلق معقولات انجام بده. معقولات ثانی منطقی مفاهیمی هستن که عروضشون ذهنی است، اتصافشون هم ذهنی. چی مثلا؟ استاد اونجا قشنگ اینا رو توضیح میده، میگه مثلا موضوع بودن، محمول بودن، قضیه بودن. موضوع بودن خب یه عنوانی است که تو ذهن عارض مفاهیم میشه تا یه چیزی نیاد تو ذهن، در قضیه نیاد بهش نمیگیم تو موضوعی، تا یه چیزی نیاد تو ذهن در قضیه شرکت نکنه بهش نمیگیم تو محمولی، تا یه ادراکی شکل مرکب تام خبری پیدا نکنه بهش نمیگیم تو قضیه‌ای. قضیه بودن این در واقع قضیه بودن وصف واقع خارجی نیست، قضیه بودن وصف مفاهیم ذهنی. موضوع بودن، محمول بودن وصف مفاهیم ذهنی. اینو مفصل توضیح میده.
از دیدگاه منطقی
جانم؟
از دیدگاه منطقی.
آره دیگه، موضوع کلمه موضوع دیگه دیدگاه نداره. موضوع
از دیدگاه فلسفی
موضوع که موضوع دیدگاه نداره. حالا ببین بلا مطلب نقلش تمام بشه ببینیم حالا استفاده بکنیم چشم. خلاصه ملحدی تو همین سیر میاد که من موضوعی دارم، محمولی دارم، قضیه ای دارم، به اینا میگم شما معقولات ثانی منطقی هستی. بعد میگه خب من چطوری تو معقولات ثانی منطقی در که میگم این عناوین در ذهن عارض میشن و تا در ذهن نباشن اتصاف به این عناوین امکان زید وقتی موضوعه که تو قضیه باشی، زیدی که در قضیه زیدون قائمونه بهش میگم موضوع، قائمی که در قضیه زیدون قائمونه بهش میگم محمول. میگه من چطوری تونستم اونجا که عروض به اصطلاح ذهنیه، اتصاف ذهنیه، یک کسی که اونجا قائل نیست به خارجیت اینا، تونستم منطق رو به حکمت چطوری کار کردم؟ اینطوری کار کردم. گفتم خب نداره، اینا درست معقول ثانی منطقی هست و معقولات ثانی منطقی موضوع علم منطقه و معقولات ثانی منطقی هیچ گونه ارتباطی با خارج ندارن، چون دیگه درباره معقولات ثانی فلسفی میشه گفت اتصاف خارجیه. این واقعیت متصف میشه به این که علته، تو خارج متصف. این واقعیت متصف میشه به این که واحده، تو خارج واحده. این واقعیت متصف میشه به این که بالفعله، تو خارج فعلیت داره. این واقعیت متصف میشه به این که بالقوه است، تو خارج بالقوه است. اما این واقعیت تو خارج متصف نمیشه به این که انه موضوعون و انه محمولون، نه. باید بیا تو ذهن، تو ذهن بهش بگم موضوع محمول. ملحدی اینطوری میگه، میگه ببین من هر کاری توی معقولات ثانی منطقی کردم میتونم تو مطلق معقولات که معقولات بفرمایید ثانی فلسفی را هم بگیره انجام بدم. چیکار کردم؟ گفتم بله اینا صور ذهنیه هستن اما نه نفس یه واقعیت خارجیه، صورت ذهنی قائم به نفس میشه یک امر خارجی. من درسته به این میگم تو عروض ذهنیه، اتصاف ذهنیه، ذهنی بودنشو در مقابل خارج بهش میگم. اما به این اعتبار که بالاخره نفس هم یه واقعیت خارجیه، ملاحظه میگه بذاری کم بیشتر براتون توضیح بدم. علم شما میگید کیف نفسانی، علم که کیف نفسانیه، نفس یه واقعیت خارجی، کیف نفسانی هم یه واقعیت قائم به نفسه، ازش در فلسفه بحث میکنه. اراده رو میگید کیف نفسانیه، اراده چیه؟ یه واقعیت قائم به نفسه. خارجیت اراده که ازش در فلسفه بحث میشه، خارجیت یک واقعیت هیئت قائم به نفس، حالت قائم به نفس. پس اراده کیف نفسانیست به عنوان صفت نفس، به ما این که نفس یه واقعیت خارجیست نیست، صفتش هم واقعیت خارجیست. دیوار یه واقعیت خارجیست، رنگش کیف محسوسه، واقعیت خارجیست. نفس واقعیت خارجیست، اراده و علم کیف نفسانی قائم به نفس واقعیت خارجیست. لذا چه اشکال داره که من معقولات ثانیه بگو منطقی را خارجی کنم از باب این که اینا کیفیات قائمه به نفسم؟ لذا برای آن که مسئله حکمت حل بشه، الزام ندارم حرف ملا صدرا را بپذیرم، الزام ندارم حرف ملا صدرا را بپذیرم. و من میتونم همین حرفی رو که برای معقولات ثانیه منطقی زدم، برای معقولات ثانیه فلسفی هم بزن. همه دیگه هر مفهومی الان معقول اولا بهتون نشون دادم، اراده معقول اولاست، علم حصولی معقول اولاست از معقوله کیف نفسانی. چه اشکال داره؟ من یه سری مفاهیم قائم به نفس دارم، نفس رو هم یه واقعیت خارجی میدانم، تحقیق این معانی رو هم کار فلسفه میدونم. استاد بزرگوارمون هست آقای جلال جوادی، ضمن توضیح خوب این مطالب شروع میکنه برای تنقیح و تدقیق اینا یه سری نکاتی را تذکر دادن و یه سری اشکالاتی رو وارد کردن که این نکات را در همین جلد 4 در صفحه 423 24 25 میتونید ملاحظه بکنید. خیلی هم خوب توضیح میدن، خیلی عالی توضیح میدن. صفحه 423 424 و 425 باز هم توضیحات خوبی رو در صفحات بعدی ارائه میکنن که مفصل این توضیحات با نکات بسیار ارزشمندی که ارائه میکنن در واقع صفحه 451 2 3 4 هم میاد. در چند جا مفصل این مطالب مورد بررسی ایشون قرار میگیرد. یه جای دیگه هم هست صفحه 414 بعد هم هست مفصل آتون در چند جا، بعضی جا اشارات، بعضی جا توضیح متن، توضیحات بسیار خوبی دارن. ما حسن توضیحاتشون رو بخواهم عرض کنم که در این توضیحات کار بسیار خوبی که انجام میدن، مخصوصا یک نتیجهی میگیرن در یکی از این جاها که انشاءالله ما بعداً برای حل مبنای آقای طباطبایی در عرض ذاتی بسیار خوب از او استفاده میکنیم. بسیار این مبنا مطلب مخلی بسیار ارزشمندیست، حتما نگاه بکنیم. در صفحه 418 جلد 4 استفاده میکنن دیگه، خود به انداز کافی زحمت های این بحثا رو کشیدید، دیگه ببینیم حلال شده به قول آقا. ببینیم حالا ببینید نکات ایشون را، نکات بسیار قدی در فرماشات چون هست، حالا من ماحصل مطلب رو عرض کنم. ایشون توضیح میدن اولا معقولات ثانیه منطقی موضوع فلسفه، موضوع منطق نیستن، میدونید خب موضوع منطق معرفه، معرف و حجت با معقول ثانیه منطقی فرق دارن، چون در معرف حیثیت ایصال وجود داره. معقول ثانیه منطقی موصل ما باید در منطق کار کنیم، شرحش در جای خودش. من دیگه فعلا مبنا این نیست که اینجا معطلتون کنم، بحث بحث میشه کارمون به هم میخوره. اولا دقت بکنیم که وقتی ما میگیم معقول ثانی منطقی داریم، میگیم خب معقول ثانی فلسفی داریم، میگیم باشه. معقول ثانی منطقی مفاهیمی هستن که عروضشون ذهنی است و اتصافشون ذهنی است. معقول ثانی فلسفی مفاهیمی هستن که عروضشان ذهنی، اتصافشون خارجی. خب حالا منطق به معقول ثانی منطقی مربوطه یا به معقول ثانی منطقی موصل مربوطه؟ در معرف ما از زمانی که هاشم مولا عبدالله میخوندیم این قید ایصال خیلی مؤثره در مطلب، لذا جزئی اگر جزئیه ولو معقول ثانی منطقیه، اما اگه حیثیت ایصال درش نداشت باشه منطق کاری باش نداره. شناخت معقولات ثانی منطقی یک مسئله است. شناخت موضوع علم منطق که ما یاد بگیریم که معقول ثانی منطقی موصل که بهش میگیم معرف در باب تصورات و معقول ثانی منطقی موصل در باب تصدیقات که اسمشون بذاریم حجت، اینا موضوعه علم منطق. توضیحات خوبی دارن، بله ملا هادی هم خیلی خوب توضیح دادن اینا. بالاخره نکته اول این است که حواستون باشه وقتی دارید فلسفه کار میکنید باید اینا رو با دقت که موضوع علم منطق را حواستون باشه که یک. دو، مطلب خیلی خوبی دارن که بابا منطق به عنوان یکی از علوم جزئی تعبیر خیلی زیباست که این خیلی دیگه به بحث ما مربوطه، در اثبات موضوعش و در اثبات اصول موضوعش محتاج فلسفه است، که یعنی خیلی به درد بحث ما میخوره. نکته دوم توضیحات ایشون، عباراتش رو دیگه حتما ببینید، من میخوام معطل بشم، که بابا منطق به عنوان یک علم جزئی، علوم جزئیه، لذا این در واقع توضیح همون عبارتی است که الان خوندیم قبلا، موجود به قید منطقی میشه علم جزئی در مقابل موجود به ماخذ موجود که میشه علم کلی. خب موجود وقتی با قید منطقی میشه، خب باید اول اثبات کنیم موضوع علم منطق را، یعنی اثبات کنیم ما معقول ثانی منطقی داریم، بعد اثبات کنیم معقول ثانی منطقی حیثیت ایصال دارد، چون اینم باید ثابت شد. بعد ثابت کنیم که اگه اینا درست شد، اون موقع معقول ثانی منطقی موصل میشه موضوع علم منطق. بعد اثبات جنس کنیم، اثبات نوع کنیم، اثبات فصل کنیم، اثبات موجهات کنیم، جهات رو باید یکی یکی ثابت کنیم، ضرورت و امکان و دوام و حالای جهات مختلفه که حالا سر جای خودش. ایشون میفرمه همه اینا رو باید به عنوان اثبات موضوع منطق به ما، این که یکی از علوم جزئیه است و اثبات اصول موضوعه منطق باید تبیین بشه تو فلسفه. بعد میخوام بفرمان که اگه اینطور شد، پس نکته سوم ایشون، فلسفه فقط از معقولات ثانی فلسفی بحث نمی کنه، خواهم که انه اشکال کنه. اگه ما گفتیم اثبات موضوع علم منطق یعنی اثبات معقول ثانی منطقی با فلسفه است، و اثبات اصول موضوعه مثلا اثبات وجوب، اثبات امکان، اثبات با جنس، فصل، نوع با فلسفه است، پس ما نباید بگیم فلسفه فقط از معقولات ثانی منطقی باید فلسفی بحث میکنه. نه، فلسفه هم از معقولات ثانیه و هم از معقولات ثانی فلسفی، لذا حواسمون باش. این دو. سه حالا با اون حیثیت ایصال که تکرارش نمیکنه، سه مطلب ایشون اینه، میخوام بگن اگر فلسفه با هر دو تا کار کرد، ملا هادی شما نباید از فضای فرمایش ملا صدر را دور بشی، اگر ما دو جنس معقول داریم، یکی منطقی یکی فلسفی، فلسفه هم با هر دو کار میکنه و قرار هر دو خارجیت پیدا کنه. شما نمیتونید خلاصه بیاید توجیه یکی رو به دیگری سرایت بدید. اشکال خیلی مهمی ایشون میخوان وارد کنن که خلاصه این ما نفهمیدیم. یا ملا هادی داره به هم میریزه این سیستم را، یا این که میخواد توجیه یکی را در دیگری و توجه به فارق اینا نکنه. فارق اگه من معقول ثانی منطقی دارم که عروض و اتصافش ذهنیه، یه معقول خارجی ندارم، معقول ثانی فلسفی دارم که اتصافش خارجیه، خارجیت اینها دو با خلط بین خارجیتی که اتصافش ذهنیست و خارجیتی که اتصافش خارجیست نشاید. ببینیم حالا لذا ایشون تقریبا خواهش دارم تقریبا ماحصل فرمایش ایشون این سه تا مطلب توضیح مفصل در باب نیاز منطق به معنی که یک علم جزئی است به فلسفه در اثبات معقولات ثانیه منطقی موسل، یک. دو، عدم حصر بحث‌های فلسفی به معقولات بفرمایید ثانیه فلسفی و بحث از معقولات ثانیه منطقی. دو، سه، خارجیت ها دیگه یه طور نیست و لذا میخوام بگم مصب به بحث ملا صدرا استادمون میخوام بفرمان در اینجا حل خارجیت معقول ثانی منطقی نیست. مصب به بحث ملا صدرا حل خارجیت بفرمایید معقوله و لذا ملا صدرا که اینقدر به خودش مینازه و میباله که من ربط و خارجی کردم اتصاف خارجی شد آره از اینی از ارباب حکمت رو برداشتم، میخواد جایی رو رسیدگی کنه که بفرمایید. حالا ما چیزی که الان شاهدمونه این الان مطالبشون داشته باشید، چیزی که شاهد بحث ماست تا حالا اونی که به درد بحث ما میخوره اون مطلب اولشون که ما منطق را به عنوان یکی از علوم جزئی محتاج بفرمایید فلسفه میدانیم. در چی؟ در اثبات موضوعش و اثبات مبادیش. خیلی خوب میگیم خب علم جزئی است، پس نه در طبیعیات نه در ریاضیات شد یه علم جزئی جدای از این سه تا شد فلسفه هم از اینا جدا شد چون چهار تا ما باید تصریحاتی پیدا بکنید که شما اگه خواستید گردن کسی بذارید که آقا پس تو حکمت نظریت رو در واقع چهار تا کردید، میگه طبیعیات علوم جزئیات، ریاضیات علوم جزئیات، منطق علم جزئیه که موضوعش رو فلسفه ثابت میکنه. خب لذا گرفتاریم. ما فعلا درد اصلیمون یادمون نره، درد اصلیمون حل مشکل حصر در حکمت نظری، حل مشکل دلیل حصر است در حکمت نظری. اما قبل از اینکه این مطلب یعنی شواهد مطلب و دقت مطلب آدرس ها هم داریم که خوب ایشالا مطالعه بشن آماده بشید، قبل از اینکه ما به درد اصلیمون بپردازیم یه دوتا ملاحظه من سر فرمایش ایشون در تکمیل مطلب ملا هادی عرض کنم تا یه مقدار مطلب دقیق تر شه. ببینید حالا ملاحظه اول این است که خوب دقت کنیم، این که ما گفتیم منطق یک علم جزئی است و محتاج فلسفه است در اثبات موضوعش، درست. منتها خب عنایت کنید اثبات موضوع منطق غیر از مباحث منطقیه. اثبات موضوع منطق یعنی اثبات حل بسیطه اینا. حل آقا سراتون باید بالا کنید. من مطمئن شما باید آقایی میدیدیستید. حل بسیطه اینها دیگه نمیشن معقول سامی منطقی آقا. یه خطاق عجیب اینجا اتفاق افتاد. من اگر گفتم فلسفه اثبات میکنه موضوع منطق را، یعنی اثبات میکنه معقول سامی موسیل را، معقول ثانی موسی میشه عوارض موجود به ماهو و موجود، و به این اعتبار دیگه معقول ثانی مقابل معقول ثانی فلسفی نیست. ببین حالا ببین این یه مطلبی ما داریم. من در مسئله منطقی با مسئله ای کار میکنم که اروز و اتصافش، علیت و اقتضاعش به اصطلاح فلسفی سوار بر معقول ثانی منطقیه، معقول ثانی منطقی موسی حالا با هم قید عیسی. ولی اگر رفتم حل بسیطه معقول ثانی رو ثابت کردم، دارم بحث فلسفی میکنم. من وقتی حل بسیطه معقول ثانی منطقی رو آوردم تو فلسفه، در واقع میخوام بگم معقول ثانی منطقی عوارض موجوده به ما و به موجوده. دیگه توسعه غلطه. لذا اینجا میشه دفاع کرد از ملاها. دفاع؟ حالا ببین حالا این دفاع از ملا هادی میشه. ملا هادی با اون توضیحی که من سر اراده دادم، شما راتون باید باز شه سر علم و اراده. ببینید آقایان، ما باید منات مسئله فلسفی گممون نشه. ایشون خودشون یک کار خیلی عالی انجام میدن در صفحه 418 که گفتم حالا حتما اینو داشته باشید، از استادشون اونجا خیلی خوب استفاده کردن. اما من تو توضیحات احتمال میدم بین و بین الله سبق قلمی است اینجا، چون این مطلب اینقدر زیباست. میفرماد اثبات هستی موضوعات علوم جزئی در فلسفه و بحث از احکامی که از ناحیه ماهیت موضوع علوم جزئی حاصل میشود در آن علوم، آنگونه که صدر المتعلقین تصریح میکند، حرف اساسی. اثبات هستی موضوعات علوم جزئی، در واقع موضوعات علوم جزئی، مثلا معقوله اولا مثال بزنیم، من میخوام اثبات هستی انسان کنم، میگم انسان موجود است، انسان موجود است که هستی انسان رو داره ثابت میکنه، در واقع انسان رو میکنه عوارض موجوده به ماهو و موجود و معقول ثانی. حالا یا معقول ثانی اصل واقعیت یا معقول ثانی وجود. اینطوری میشه. بعد عوارضی که از ناحیه ماهیت میاد از فلسفه میره بیرون. در مورد معقول ثانی منطقی همینطورا. اگر من اثبات کلی کردم، گفتم کلی موجوده، کلی موجوده یعنی کلیت از عوارض وجوده. حالا با اکثر هم بی اکثر هم فرق نمی کنه. کلیت میشه حد بسیطه ای که از عوارض وجوده. وقتی یه چیزی از عوارض وجود یا از عوارض واقعیته یه حکم داره، وقتی یه چیزی از عوارض ماهیته بعد فرض واقعیت داریش یه حکم داره. من اگر آمدم و گفتم در فلسفه من اثبات معقول ثانی منطقی میکنم، اثبات معقول ثانی فلسفی میکنم، ولی معقول ثانی منطقی را به عنوان موضوع علم منطق یا معقول ثانی منطقی موسل را به عنوان موضوع منطق تصویر کردن. لذا خارجیت معقول اولا یا خارجیت معقول ثانی که فلسفه میخواهد وجود او را ثابت کند، عهده دارش فلسفه است. خارجیت عوارض این معقول ثانی منطقی، عوارض این معقول ثانی منطقی عهده دارش علم منطق. خارجیتی که برای معقول ثانی فلسفی باید ما کار کنیم، این رو انشاءالله در ادامه بحث درست میکنیم. مبنای حضرت علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه را اینجا بیان خواهیم کرد و ملاک علیزادی در مباحث فلسفی رو با همین متد و ملاک تمام میکنیم. بحث بعدی ماست. برسیم به مطالب. این نمیشه من یه بار بیام بگم بله فلسفه علم جزئیه، میگم بله. در اثبات خارجیت موضوعش و اصول موضوعش محتاج فلسفه است، میگم بله. بگم پس فلسفه هم از معقول ثانی منطقی بحث میکنه، هم از معقول ثانی فلسفی بحث میکنه. بله فلسفه از اثبات وجود معقول ثانی منطقی بحث میکنه. فلسفه از اثبات وجودش بحث میکنه، از اثبات وجود معقول اولا بحث میکنه. چه ربطی دارد به حیث منطق؟ اگه این درست شد، اشکال سوم رو باید پس بگیریم از ملا هادی. بگیم آقا ملا هادی اگر رفت سراغ خارجیت اینها، خارجیت اینها را از منظر فلسفی نگاه کرد، نه از منظر منطقی. از منظر فلسفی خارجیت اینها مثل خارجیت اراده است، مثل خارجیت علم حصولیه که کیف نفسانیه. لذا نه توسعه را فهمیدیم، واقعا نفهمیدیم توسعه یعنی چی، نه این اشکال را ما تعقل میکنیم که آقا دعوا سره بفرمایید خارجیت. بله بله، شما ممکنه بعدن در اساس این تحلیل برگردی به ملا صدرا بگی ملا صدرا مباحث فلسفی ما خارجیتشون به صرف خارج مقابل ذهن درست نمیشه، نه در معقولات ثانیه منطقی فقط، بلکه در بعضی از معقولات ثانیه، معقولات اولا هم اینطور. اراده، علم حصولی خارجیت دارن، اما نه از باب خارجیت
مقابل ذهن.
ملا هادی کأن نخواسته از این نقدی بزنه، بگه اگر خارجیت مطالب فلسفی در بعضی از موارد از باب خارجیت مطلقه درست می شود، چه اشکالی داره که شما ولو وجود رابط را خارجی نکنیم از باب خارجیت اتصاف خارجی خارجیت اینا رو ملتزم بشید؟ چه اشکالی داره؟ بالاخره شما فعل جمله مسئله را، اما از حیث آقا منطقی از فلسفی از میخوام، نه از حیث منطقی. بله اگر نگاه کردیم به حیث منطقی مسئله که دیگه حیث وجود معقولات ثانی منطقی نیست، حیث بفرمایید وجود نوع نیست، وجود جنس نیست، وجود فصل نیست، حیث ما حیث یک کانه ناقص است در منطق. مثلا من گفتم مثلا معرف باید اینطوری باشه، حد تام اینطوره، رسم تام اینطوره، حد ناقص اینطوره، رسم ناقص اینطوره، حجت اینطوره. خب اینا دیگه سری اطلاعاتیست منطقی که دیگه حیثش حیثه حیثیست که معقول ثانی موصل اقتضا میکنه، نه حیثیست که وجود او اقتضا میکنه. حیثیست که به تعبیر ایشون، تعبیر بسیار خوبی که در صفحه 418 از استاد بزرگوارشون هست در علامه طباطبایی دارن، ولی متاسفانه در خود اون بحث هم خوب همه اطرافش دیده نمیشه، اقتضاییست از ناحیه واقعیت یا اقتضاییست از ناحیه ماهیت. بعد اینا قشنگ شماره گذاری بشه که دو و سه ای که ما داریم میندازیم گردنه، بفرمایید دو و سه. متاسفانه همین اشکال به بینه بر استاد بزرگوار حضرت الله مسوا هم وارده. دیگه من اینم یه جمله یادآوری میکنم که دیگه برگردم سراغ بحث اصلی جلسه بعد. اونجا هم که در باب وجود رابط ما به ایشون اشکال کردیم، همین اتفاق افتاده بود. ایشون به استادشون علامه طباطبایی نسبت خلق داده بودن. شما یه دقتی و تأملی بفرمایید، چون من دیگه قبلا اینا رو تو درس‌های قبلی توضیح دادم، دقیقاً نگاه بکنید همین اتفاق افتاده. شما حیث منطقی را از حیث اقتضاء منطق ببینید، حیث فلسفی را از حیث عوارض واقعیت یا عوارض وجود ببینید. اگر چیزی، خواهش دارم بذار، اگر چیزی با عوارض وجود اقتضا کرد ربط طرفینی را، این فلسفه است، ولو در ذهن باشد. اگر چیزی اقتضا کرد که دو واقعیت ولو در ذهن اقتضاء واقعیت ثالث مرتب ربط دهنده دارند، فلسفه است. اگر چیزی به اعتبار حیثیت منطق، یعنی قضیه به ما این که قضیه است، آمد اقتضایی را درست کرد، او منطقه. آقا این که یه چیز در ذهنه، ذهن برمیگه هر چیز که در ذهنه منطقه، یه چیزی ذهنه، ذهنه، اما اقتضاش اقتضاه حکم واقعیته. این مناطی که حضرت علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در باب عرض ذاتی ارائه می کنن، فصل الخطابیست که خود آقا اینجا در صفحه 418 ازش استفاده کرده. عجیبه. حالا ما جلد 4 رحیقمون رو گم کردیم، یه چند تا نکته دیگه هم نوشته بودیم. جلد 4 یکی از رفقا رو طلبیدیم دیشب، من نمیدونم کجا رفت جلد 4 رو نرچه بگردیم رو بارش خلاصه؟ نه نمیدونم متعذر خلاصه؟ آره. ولی شما عنایت کنید حیث مسئله فلسفی را از حیث مسئله بفرمایید منطقی انشاءالله جدا بفرمایید. اینا که عرض کردن مال دو و سه، ولی اشکال هنوز باقیه. ما یک علم جزئی داریم که موضوع اشرا بگو فلسفه اولا اثبات کرد، اصول موضوع اشرا هم فلسفه اولا اثبات کرد. باز ما موندیم و حکمت نظری که حتی اگر اشکال الهیات بالمعنی اخذ حل بشه، این علم جزئی که اصرار داریم و اقرار داریم خارجه، چطور در تقسیمات حکمت نظری وارد خواهد شد. انشاءالله خداوند ما را از برکات ولادت با سعادت امام هادی علیه السلام و برکات عید سعید قدیر عید الله اکبر بهرمند بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اگر کسی دوشو
ببرم بالا اینا رو
که آره ببرشون
تا یکی هم گم نشده مال مردم ببرم.